بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی نمونه های از روایاتی است که دلالت می کنند بر اخوت امیر المؤمنین علیه السلام با رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله. در رد این سخن ابن تیمیه و مانند ایشان که تکذیب کردن این مطلب را و گفتن که اینا مطالبی است که از موضوعات یا از مکذوبات، اولین روایتی که مرحوم شرف الدین هم در کتاب المراجعات این را آوردند روایتی است از صحیح ترمذی یا سنن ترمذی. متن روایت با سندش این طوری است: حدثنا یوسف ابن موسى القطان البغدادی، حدثنا علی ابن قادم، حدثنا علی ابن صالح ابن حی، عن حکیم ابن جبیر، عن جمیع ابن عمیر، ری آخرش عمیر التمیمی، جمیع ابن عمیر التمیمی عن ابن عمر، یعنی عبدالله ابن عمر که از صحابه است. آفا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اصحابه، حالا این نبود که قبل از هجرت یا بعد از هجرت، ولی در نقل دیگری همین روایت این است که مربوط به بعد از هجرته، چون خیلی مهم نیست اصلا این که قبل از هجرت هم بوده یا نبوده، خیلی مهم نیست تو بحث ما، بوده یا نبوده فرق نمی کنه، مهم این است که ما بین امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرم عقد اخوت برقرار شده، بین صحابه هم شده، حالا یا بین الانصار و المهاجرین یا مهاجرین و مهاجرین یا انصار و انصار، خیلی فرق نمی کنه. بله، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اصحابی، فجاء علیون تدمع عیناهو، امیرالمومنین با دیده گریان آمد نزد پیغمبر، فقال یا رسول الله آخیت بین اصحابک ولم تو آخه بینی و بین احد، و دیگه معناش واضحه. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله انت اخی فی الدنیا و الاخره، اخوت بین من و تو دنیا هست آخرت هم هست، یعنی استمرار داره، اخوت ملکوتی به اصطلاح عرشی فرشی نیست که صرفاً بر اساس مصالح و حکم دنیویه باشه، در عالم واقع و نفس الامرم این هست. این آدرسش هست. حالا اجازه بدید تا عبارتشون کامل کنم. قال ابو عیسی، یعنی صاحب همین کتاب که ابو عیسی ترمذی است، صاحب کتاب این سنن یا این الجامع صحیح، هذا حدیث حسن غریب، نظر ایشون درباره روایت این است، هذا حدیثون مراجعات، حالا صفحه مراجعات و همون اوائلشه شماره 34، هذا حدیثون حسنون غریب و فی الباب عن زید ابن ابی اوفا. اولا پس نمره ای که میدهد به این روایت نمیگوید صحیح است، میگوید حسن است، بعد لفظ غریبون هم داره و میگوید البته این نقل دیگری هم داریم غیر از این که از عبدالله ابن عمر هست و فی الباب، این در همین باب در همین مسئله، عن زید ابن ابی اوفا، این در واقع یه روایت هم شاهد هم داره که روایت ایشون باشه. الجامع الصحیح یا همون سنن ترمذی جلد 4، اینی که حالا حقیق دارم، صفحه 474، شماره حدیث هست 3720، یعنی 3720. کتاب همون مناقب و مناقب الصحابه، فضائل الصحابه. خب این روایت را حاکم نیشابوری هم در المستدرک جلد 3 صفحه 15 کتاب الهجره، تعجب هم بودیم، این که عرض کردم مربوط به بعد از هجرته، همین روایت حاکم این را داره، کتاب الهجره اصلا در این جا آورده ایشان، حدیث شماره 4289، یعنی 4892، 4289 ببخشید. این عرض فرمودیم صفحه 15 اوائل جلد سوم المستدرک کتاب الهجره 4289. خب آقای نیشابوری حاکم نیشابوری درباره این حدیث هیچی نگفته، اصلا اظهار نظر نکرد. معمولا رویهش این است که میگوید هذا حدیث صحیح الاسناد، مثلا اینجوری میگه، یا میگوید هذا حدیث صحیح على شرط شیخین ولم یخرجاه، گاهی اینجوری تعبیر میکنه، گاهی میگوید هذا حدیث صحیح على شرط البخاری ولم یخرجاه، یا على شرط مسلم. این تعبیرهای مختلف را ایشون داره و در مانه نفی هیچ نگفته. البته دو تا حدیث نقل کرده، یکی دیگه هم هست، یعنی حاکم بعد از همین روایت یه روایت دومی هم باز نقل میکنه، در هر دو هم جمعی ابن عمیر، همینی که الان گفتیم در ترمذی بود، اون هست. دقت فرمودید؟ پس این هم یک نکته که حاکم نیشابوری روایت را نقل کرده و دربارش اظهار نظری نکرده، چیزی نگفته، جاهای دیگه معمولا تا نظر می. آقای ذهبی که تلخیص کرده است المستدرک را، مستدرک حاکم را، ابو عبدالله ذهبی، شمس الدین ابو عبدالله ذهبی، ایشون تلخیص کرده و نقد کرده به عبارتی. در این ما نهنفی گفته است که جمعی ابن عمیر اتوه من، هیچی دیگه نگفته، همین یک کلمه گفته است که این جمعی ابن عمیر که در این سند هست، این چی؟ اتوه من، این متهمه. حالا متهمه به چه هست؟ دیگه هیچی صحبت نکرده، فقط گفته متهم است. اینم راجع به کلام آقای ذهبی که همون حاکم زید پاورقی حاکم این مستدرک اینو آوردن، خودش کتاب جدایی هست و در این چاپی که دست بنده هست، این عبارتهای آقای ذهبی را که در تلخیص دارد زید پاورقی نقل کردن. اینها فهمیدی پس صفحه 16 است، در صفحه 16 چون دو تا حدیث رو با هم اظهار نظر کرده ایشون، یعنی 4289 و 4290 را با هم اظهار نظر کرده، نسبت به جمعی ابن عمر که در هر دو سند آمده گفته چی؟ گفته اتوه من، دیگه چیز دیگه نگفته. خب آقای ابو مریم اعظمی، این صاحب کتاب الحجج و دامغات، ظاهراً جدیدترین کتاب یا مفصلترین کتابی هست که بر رد کتاب المراجعات نوشته شده است، ایشان گفته است جمعی هازا متهم، همون مطلب ذهبی را اول اشاره میکنه، جمعی هازا متهمون. بعد یه چند تا نقل قول میآورد از علمای رجال و حدیث، موید قال ابن حبان که یکی از علمای شاخص همیشد علم جرح و تعدیل، یعنی حدیث شناسه، گفته از رافضیون، این آقای جمعی ابن عمر رافضی است، یضع الحدیث، این کارش این بوده است که حدیث هم جعل می‌کرده. پس این یک نمره منفی، یعنی یک قدحی است از ابن حبان راجع به جمیه ابن عمر. و قال ابن النمر، ایشون هم باز یکی از علمای صاحب جرح و تعدیله، کان من اکذب الناس، اصلا از دروغگوترین آدم ها این آدم بوده، همین جمیه ابن عمر. کان من اکذب الناس، اینها را ابو مریم اعظمی نقل کرده در نقد این روایت که این روایت سندش معتبر نیست، ابن نمیر اینجور گفته. بعد میگوید وقد تقدم حاله، حال این آقای جمیه ابن عمر، قد تقدم، کجا؟ ضمن الروات المئه. قبلا یادتون باشه سال قبل بحث میکردیم که 100 تا رجال را از شیعه جناب شرف الدین آورد که اینها در اسناد کتابهای روایی اهل سنت چیان ازشون حدیث نقل شده. 100 نفر، 17مینش این آقاست، یعنی 17مین اون 100 تا همین آقای جمیه ابن عمیره که شیعیه و در کتابهای حدیث اهل سنت مثل این ترمذی، ابی داوود و نسائی ازش حدیث نقل شد. میگوید قد تقدم اونجا به رقم 17 و اشرنا الی حدیث الموضوع هازا، میگه ما همونجا هم به این حدیث اخوت همونجا هم اشاره کردیم که این موضوع این حدیث جعلیه. هناک ایزن الحجج و دامغات، آدرس کلام ایشان الحجج و دامغات جلد 1 صفحه 373. حالا برگردیم بریم همون جایی که اون 100 تا رجل شیعی را بحث کردیم، ببینیم این آقا اونجا چی گفته، همین آقای ابو مریم اعظم اونجا. حالا من عرض میکنم ایشون توصیق ها را اصلا قلم گرفته نگفته و خیلی سریع رد شده. میگوید ابو حاتم، که حالا من بعد اینا را نقلم کرد، کلام ابو حاتم و اینا را میگم خدمتون، ایشون حالا فعلا حرفشون نقل بکنیم. میگوید ابو حاتم لم یوثقه، ابو حاتم رازی این آقا را، یعنی این جمیه ابن عمر را توصیق چی نکرده، لکنه سکت عن تضعیفه، ولی تضعیف هم نکرده ابو حاتم. حالا خواهیم گفت که ایشون توصیق کرده، این الان نقل میکنم خدمتون. آقای ابو مریم اعظمی میگوید که ابو حاتم توصیق نکرده است، سکت عن تضعیفه لما لم یکن یعلم من حقیقت حاله، ایشون نمیدونسته ایشون چه آدمیه، از سکوت کرده. التی علمها غیره، ولی بقیه از حال این آقا خبردار بودن. ضعیف بینها لنا، اون بقیه برای ما چه کردن؟ نقل کردن، پس ایشون توصیق نکرد. و الجرح المفسر که هازا مقدمون علی تعدیل، اگر یک جرحی باشه، قدحی باشه که مفسر باشه، یعنی مثلا بگوید که این متهم به کذبه، دروغ میگفته یا فسقه چنین چیزا، یا متهم است به سوء الحفظ، این را میگن جرح مفسر. یعنی صرفا نمیگوید ضعیفون لا مثلا یعتنا به، این چیزا رو نمیگه، بلکه وجهش هم میگه، مثلا میگه متهم به کذبه یا سوء الحفظ داشته، در ضبط مشکل داشته، این را میگن جرح مفسر. اگر تعارض واقع بشود بین مدح تعدیل و بین جرح، اگر جرح مفسر باشه مقدم بر مدح است، توجه کردین، این یه قاعده است. خب میگوید و جرح المفسر که هازا مقدمان علی تعدیل علی فرض ان یعد کلام ابی حاتم تعدیلن له، از اول میگوید که کلام ابو حاتم تعدیل نیست اصلا، سکوته. بعد میگوید بر فرضم که تعدیل باشه چون جرح داره، جرح هم مفسر است، بر کلامشون مقدم. بعد از اون نقل ها که این قدر ها رو که نقل میکنه، که اونجا گفتیم دیگه، ابن نمر گفت عجزب الناز است و عبارت رافضیون یزع الحدیث که از ابن حبان نقل کرده، این رو نقل میکنه اونجا هم آورده. بعد خیلی میتازه به شرف الدین میگه هازا کلهو موجودون فل میزان، مرادش میزان الاعتدال، المیزان یعنی میزان الاعتدال ذهبی. میگه اینا همه که در کتاب این میزان موجوده. فلا ادری، نمیدونم که هل اعمى الله بصر هذا الموسوی فلم یره، نمیدونم چی شده اینا ندیده، ایشان چشمش خدا نابینا کرده که ندیده اینها را در کتاب المیزان، چون منبع شرف الدین هم المیزانه دیگه، ندیده. ام هو الهوا والعصبیه، نه دیده منتها از روی هوا و عصبیه است، اینا را دیگه کلم یکان گرفته. آقای جمعی ابن عمیر را که شیعه هست از رجال موثق عند اهل سنت قدم داد کرده. اینم شد دوتا لا ادری. ام تدلیس و الغش، یا اصلا میخواد کلا سر مردم بگذاره، میخواد مردم را بفریده، غش در این مثلا بحث علمی کرده. الذی حمله علی ذلک، ببینید دیگه ما کم قشنگ امانت داری میکنیم، حرف طرف رو نقل میکنیم، اوقاتمون هم تلخ میشه ته باطنمون، ولی خودمون رو حفظ میکنیم، خودداری میکنیم. الحجج و الدامغات جلد یک صفحه 261، اونجا همون ذیل کلام امشه شرف الدین شماره 17 جمعه ابن عمر، یه حرفار همشون اونجا گفته، اینات کردیم. حالا ما چه کار باید بکنیم؟ ذهبی حالا همینا رو نقل کرده، همینایی که الان آوردیم در کتاب میزان اعتدال هست که ابن نمیر چه گفته و نمیدونم اون آقای ابن حبان چه گفته، اینها رو ذهبی آورده. خب ولی این آقای ابو مریم اعظمی حالا به شرف الدین مثلا گیر میده، اشکال میگیره که ایشون گزینشی، به تعبیر امروزی ها گزینشی برخورد میکنه، امانتدار نیست، مطالب را همه را نقل نمی کنه، اونی که به نفعش هست میره گزینش میکنه، این را هی مرتب ایشون نسبت میده. ولی خودش واقعا بارها من دیدم، یعنی موارد عدیده ای که به همین شیوه عمل میکنه خودش عملا، یعنی عالمانه محققانه همه اطراف مسئله را نقل نمی کنه، اون مقداری که موافق رأی و خواست خودشه اون را خیلی برجسته میکنه، یا منحصرن میاره یا بسیار حالا به تعبیر امروزی بزرگ نمایی میکنه اونها را، ولی اونها را یه جورایی نقل میکنه خیلی کمرنگ، یا اصلا نقل نمیکنه یا نقل میکنه خیلی کمرنگ، معمولا اینجوریه. حالا ممکنه یه جایی هم درست باشه، ولی غالبا که من دیدم اینجوریه. ما اول ببینیم که در متن این کتابهای جرح و تعدیل درباره آقای جمعی ابن عمر آیا مد هم داریم یا فقط همین قدهاست که ایشون نقل کرده. من عبارتها رو یادداشت کردم، جدا کردم این مدها رو از قدها جدا کردم. اما اولا توصیقهایی که داره از علمای اهل سنت این چیه؟ اما ابو حاتم، ابو حاتم را ایشون گفت که سکته، ولی حالا ببینید سکته یا وسوقه. طبق نقل میزان الاعتدال ابو حاتم گفته از کوفیون صالح الحدیث من اتق شیعه، این تعبیر ابو حاتم رازیه درباره ایشان، اهل کوفه است و صالح الحدیثه، یعنی حدیثش صلاحیت داره، این صلاحیت داره، اطلاق داره، هم به لحاظ صدق و امانت در قول و هم به لحاظ ضبط و مثلا ضابط بودن، حفظ صالح الحدیث. و من عتق شیعه، شیعه خیلی کهنی هم هست، از اون شیعه های اصیله. این هم در میزان الاعتدال هست، هم در میزان جلد یک صفحه 422. تهذیب و تهذیب ابن حجر، ابن حجر عسقلانی کتاب تهذیب الکمال مزی را تهذیبی کرده، شده از تهذیب و تهذیب، این که میگن تهذیب و تهذیب، چون کتاب تهذیب الکمال خودش کتاب مستقلیه، ابن حجر هم شخصیت خیلی شاخصی است، بارها عرض کردم خدمتتون. جلد دو صفحه 79. ایشون یه عبارت دیگه هم دارد، اضافه بر این کلامی که ذهبی داشت، کوفیون تابعیون من اتق شیعه محله از صدق، این عبارت هم ایشون داره، یعنی ابن حجر از ابو حاتم این محله از صدق، غیر از این که صالح الحدیث هستا، غیر از اون بس دو تا کلمه داره، دو تا تعبیر داره در توصیق، صالح الحدیث یک و محله از صدق، آدم راستگویه، ولو البته من عتق شیعه هست، شیعه خیلی قدیمی و کهنیه ولی آدم راستگویه و صالح الحدیثه. حالا از آقای ابو مریم اعظم هم بپرسیم منصفانه تو کدوم مدرسه مدینه یا غیر مدینه اینا را بهش میگن سکوت؟ چطور شما اسم نگذاری سکوت اینا را؟ این تصریحه، توصیقه. اونم مثل ابو حاتم، این که ذهبی میگوید هر وقت ابو حاتم کسی را توصیق کرد بچسبید بگیرید، هر وقت قطع کرد توقف کنید، چون خیلی متعنت است، خیلی سختگیر است. این را ذهبی گفت در حق ابو حاتم، گفته از نه در چیز در سیر و اعلام نبلا، کتاب خیلی مفصلی دارد ذهبی به نام سیر و اعلام نبلا که مفصل راجع مثلا همین ابو حاتم چند صفحه بحث کرده، تجربه اونجا اینو گفته، گفته هر وقت که این آقای ابو حاتم توصیق بکنه، توصیقاش مثل تلاس، یعنی خیلی رو دست میبرند، آدم عادی نیست، اما هر وقت که قطع کرد توقف کنید، اگر مدحی بود در مورد اون شخص مدها بگیرید، به قدر ابو حاتم اعتنا نکنید. یه چنین شخصیتیه، اما چنین شخصیتی تصریح کرده، میگوید محله اصف، چی باید بگوید که این چیز بشه توصیق حساب بشه؟ آقای ابو مریم اعظمی باشه، میگه چون سکوت کرده آخه، شما قش نکردی حضرت عالی، تدلیس نکردی، یا هوا و عصبیت نگرفتست، یا اعمل الله بصرک مثلا، و همین حرفایی که به شرف آجون گفتیم ما میگیم علیک بحثی کردیم. یهودیه بود در مدینه، همین شاید میخواست برای هیزم بکنه، پیغمبر بهش رسید و این یهودیه گفت سام و علیک، نه گفت سلامون علیک، گفت سام و علیک، یعنی مرگ بر تو، سام یعنی مرگ. پیغمبر رو فرمود علیک، هرچی گفتی به خود نکم کرد نتویاد توجه فهمون. بعدم پیغمبر فرمود که این آدم را یک افعی یک ماری میکشه امروز، و داستانش دیگه تو بداست، تو قضایای بدا این آمده که حالا مقصود میگیم شما اینا ای که احاله کردی به شرف الدین، خالی کسی برگرد بگه آقا علیک، آقای ابو حاتم توصیق کرده. این یک نکته. ابن حجر گفته از کوفیون تابعیون من اتق شیعه محله از صدق صالح الحدیث، اینا حرفای ابو حاتم است، یه دار نقل میکنه، تهذیب و تنذیب جلد دو صفحه تون. این یک، این شد دوتا از ابو حاتم فعلا. اینایی که آقای ابو مریم نقل نکرده ها دیگه، فقط گفتم اون چیزا رو فقط نقل کرده، اینم که بد نقل کرده، یعنی حرف ابو حاتم رو درست نقل نکرده. از ساجی، بازیه که از علمای جرح تعدیل است، گفته است که این احادیث منکر دارد و فیه نظر و هو صدوق، یعنی حالا هم در عبارت ایشون قطع هست هم چیه مدح. مدحش به کجا برمیگرده؟ به شخصش، یعنی شخصش صدوقه، خودش را به ما هو توصیق میکنه، میگه صدوقه، ولی میگه تو احادیثش احادیث منکر هم یافت میشه، اون دیگه قدح و راوی نیست، چون در راوی اون چیزی که شاخص و ملاک دو تاست. و گفتی چی هست؟ دو چیزی که در راوی باید باشه، یکی عدالت و امانت در نقل، یکی هم در ضبط، این دو تا. حالا این تو احادیثش گاهی منکر هم از منکر، تو احادیث بخاری هم کسی پیدا کنه مثلا عرض کنم، یا آقای ترمذی هم کسی پیدا کنه، این قدح و راوی اصلا نجاله یه حدیثی، اونم این اجتهادیه، منکره از منکر چه ضابطی داره؟ ما پارسال یه وقتی مناسبت بحث کردیم، این که میگه این حدیث منکره، مثل اون قضیه یه غلات قمیین هست راجع به رباط در شیعه، که یه عده‌ای را متهم میکردن به غلو، یعنی اگر یه کسی میگفت سهو نمی کند پیغمبر سهو نمی کند، امام علم غیب دارد، میگفتن این غالیه، اصلا از قوم بیرونش میکردن. اینا اجتهادیه، یعنی بر اساس یک برداشتهایی نظراتی میگه این حدیث منکره. خب این حدیث منکره که نفسی چیزی که نداره، که اجتهاده. پس این عبارت آقای اساجی هو صدوقون، این صدوقون یعنی از نظر سر مشکلی نداره، تهذیب و تهذیب همون آدرس قبلی. ال اجلی، نه نه اخلاق اینا وزه، فقط این باید صادق باشه و زازت باشه. البته متجاهر به فسق و اینا نباید باشه، معلومه مثلا شراب بخوره نمیدونه. حالا گرچه بعضی از افرادی که از بزرگان علم رجال گاهی راویان هستن از این کارا هم کردن، یعنی همین شراب هم میخوردن، سرپایی ادرار میکردن، شراب میخوردن، نمازشون رو گاهی وقتا نمیخوندن، اینا دارن. و بعدی هم گاهی گفتن امامون واحدون اوحدون نم فلان فلان، یعنی یک تعابیر خیلی بزرگی راجع به همینا هست. این حالا نه این که نباشه، این در صورت عنایت کنید. ال اجلی، یکی از ارباب جر و تعدیل میگوید دقت کنید، تابعیون ثقتون. وای ابو مریم اعظمی، شما که این را گفتید ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. خب بالاخره آخه این هم گفتن دیگه، تو کتاب میزان الاعتدال هست، کتاب ابن حجر هست، تابعیون ثقه، پس توثیق داره. این را ابن حجر نقل کرده. این شد چند تا ابو حاتم از ساجی الاجلی. صدقه ابن المثنا، اونم تصدیق کرده، میزان الاعتدال همون آدرس، میزان الاعتدال همون آدرس. خب حالا بیایم سراغ ابن حجر عسقلانی. ایشان یک کتابی دارد غیر از تهذیب و تهذیب به نام تقریب و تهذیب، دو جلده. این به نظر میاد مختصر کتاب تهذیب و تهذیبه، ولی یه چیزایی هم گاهی داره که اونجا نیست، صرف تلخیص نیستا. مثلا این مطلبی که الان میخوام بگم، این در کتاب تهذیب و تهذیب نگفته این را خودش، اما در تقریب نظر داده، یعنی خلاصه توی یه عبارت نظرش را میگه. خود ابن حجر کارشناسه دیگه. ایشان در کتاب ابن حجر، در کتاب تقریب و تهذیب گفته است صدوقون، همین آقای جمعی ابن عمر را گفته است چی؟ صدوقون یخطئ و یتشیع. این ویژگی ها شناس، آدم صدوقی راستگوه، نمیگردم صادقه، صدوقه به صیغه مبالغه، صدوق است، نمیگه صادق، صدوق است، اما در این حال یخته و گاهی هم مرتکب خطا میشه. حالا شما یک کسی رو پیدا که خطا نکنه، یخته و یخته و یتشیه، تقریب و تنظیب جلد 192. یه نکته اینجا عرض کنم خدمتون برای آگاهی، 92 آقای ابن حجر در همین اول کتاب تقریب روایات رو طبقه بندی کرده از نظر درجه قوت و ضعف، 12 مرتبه را ذکر کرده، گفته این روایت هایی که من میارم اینا از نظر اعتبار و جایگاه 12 گونند، کما این که روایت 12 طبقه اند. اینا اول کتابش گفته. مثلا اولین درجه روایت، روایت کیه؟ اینجا میگم من شخصشان میگم، میگم روایت و صحابی، نمیگم روایت چیه دیگه، که مثلا فرض کنید که صحیح هست چه هست سبتون نمیدونم فلان، من نمیگم، چون صحابی خیلی شرافت دارن، میگم روایت و صحابی، این دیگه برترین درجه هست. وقتی یه درجه بیان پایین تر چه میشه؟ اونجاییست که با صیغه مبالغه یا افعل تفضیل اوثقون، مثلا میگوییم که این راوی اوثقون ناس بوده، یا مثلا اثبت ازبد، یا بگیم ثقتون ثقتون، تکرار کنیم، هر وقت گفتم ثقتون ثقتون، سبتون سبتون، اوثق اثبت، این میشه درجه دوم. درجه سوم چی میشه؟ مثلا که فرض بگم ثقتون، دیگه ثقتون ثقتون نمیگم، میگم ثقتون، یا سبتون 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 نمیگم، این میشه درجه سوم. درجه چهارم که من قصر عن درجه ثالثه قلیلا، یه ذره درجهش از اون سومی پایین تر است، اونا چی میگم؟ میگم صدوقون، هر وقت بگم صدوقون یا لا بأس به، اینا میشه درجه در واقع چهارم. بازم اینا تعابیر چی است؟ تعابیر مد هست، یعنی روایت پذیرفته شده است، منتها درجه بندی میکنه. بعد روایت بر طبقه پنجم کدامه؟ من قصر عن رابعت قلیلن، یه ذره از این که الان گفتیم میاد پایین تر، و الیه الاشاره به صدوقون سیء الحفظ، صدوقون یهم اوله اوهام یخته او. این چهار تا عبارت شد، این درجه پنجم میشه، یعنی از اون 12 درجه بندی که ایشون کرده است به لحاظ اعتبار راوی و روایت، این شد درجه چندان؟ درجه پنجم. یعنی ایشون که الان گفته است که این آقا صدوق و یخته او، این همین مرتبه پنجمه. خب مرتبه پنجم قد هست، رد هست، تضعیف هست یا قبوله؟ قبوله دیگه. از مرتبه در واقع هفت به بعد دیگه ضعیف هست. این حالا نگاه کنید، تا مرتبه هفتم تعاویر میاد پایین تر، اما رد نیست، تا ششم هم پذیرفته شده است. یعنی این پنجمیه از نظر ابن حجر قبوله، یعنی از روایات و ببخشید از تعاویر و عباراتی است که داره توصیق میکنه، این روایت مقبوله مگه معارض داشته باشه یا متنش مثلا منکر باشه، اون چیز دیگه است. اما خود این راوی بر اساس اون اعتبار و وثاقت در درجه پنجم قرار میگیره. پس بنابراین ابن حجر عسقلانی طبق این ضابطه ای که به ما داده در تقریب و تهذیب آقای جمعی ابن عمر را توصیق کرده، روایت ایشون را رد نکرده. این هم شاهد بر این مطلب تا اینجا. خیلی حالا این متن‌ها را پس ما داریم که این آقای اعظمی نقل نکرد، قطعه‌ها را چه کار بکنیم؟ ایشون اومد یه ضابطه به ما داد، گفت آقا اگر متن باشه، قطعه هم باشه، تعدیل باشه، جر هم باشه و اون مفسر باشه، قاعده میگه اون مقدم. حالا شما هر چی میخوای بگو، ابو حاتم چه گفته، ابن حجر چه گفته، چه گفته، بالاخره قطع داره و این قطعها و طعنها چه هستن؟ مفسرن و قاعده به ما میگه اونا مقدمن. خیلی خب، ما میگیم بسیار خوب، این قاعده هم سر جای خودش درست. آیا واقعا ما نحن فی مصداق این قاعده هست یا نه؟ بررسی کنیم دیگه. اگر مصداق این قاعده شد حق با شما، اما اگر مصداق این قاعده نشد یا مشکوک الصدق شد، یا معلوم است که این نیست یا مشکوکه، وقتی مشکوک شد اون متن سر جای خودشه، این قطعه‌ها برو غلبه نمی‌کنه. بررسی کنیم این متن‌ها، این قطعه‌ها چند تا بود؟ اینا رو ببینید، من دیگه قشنگ ساندویچی کردم. خدا حفظ کند حضرت استاد آیت الله عظمای سبحانی به با این تعبیر را هی میفرمون مطالب را ساندویچی باید کرد. ما هم شوخی میکردیم بهشون، میگفتیم آقا ما با شما موافقیم در شکل و ساختار، با ساندویچی در ساختار موافقیم، محتواش قبول نداریم. بهشون شوخی میکردیم، میگفتیم آقا بحث ها را ساندویچی بدهید ولی با چلو برگ، محتواش از این چیزهای علکی نباشه. با ایشون رفیق بودیم دیگه، ایشون هم به ما خیلی لطف داشتن، نه ایشون ناراحت میشد این حرفا رو ما میزدیم، نه ما ناراحت میشدیم. گاهی وقتا یه حرفا ایشون به ما میزد که اگه به یه کسی بگن دیگه تا آخر عمر سلام علیک نمیمونه با هیچ کس، به قدری تون گاهی وقتا اوقات تلخی میکرد ما را، خلاصه میزد، میکوبید، حسابی میکوبید گاهی وقتا، که من هنوز بعض این کوبیدنه های ایشون در دست تلخیش از ذائقه هنوز خارج نشده. البته خب استاد دیگه، استاد شیرینه، ولی واقعا سخت بود. یک روز ایشون رو در مسجد فاطمیان وقت حدیث میکردن اصول ساعت 8، بله خب بنده هم مستشکل درس ایشون بودم، خیلی اشکال میکردم چون مطالعه میکردم، چند تا تقریرات رو قبل میدیدم، با اطلاعات میرفتم درس میشستم دیگه. بله یک مطلب ایشون را یادمون نره چی میگفتیم، آقای اشتاقی حواستون باشه بعد برگردیم من یادم میره. و ایشان یک مطلبی از شرح تجلیل قوشیجی نقل کرد. خب من هم خب این دارم میدونستم دیگه، گفتم آقا یه اشتباه هست، این مطلبی که شما نقل میکنید اشتباه هست، اینجا نیست، آدرس این نیست. ایشون گفت نه درست هست. گفتم نه درست نیست. حالا ایشان روی منبر بالا نشسته میگفت درسته، من همین پایین مسجد فاطمیه بودم، درست نیست. من برگشتم قسم خوردم، گفتم آقا به حضرت عباس قسم این درست نیست. آقا یک ضربه ای به ما زدیم استاد بزرگوار، حسابی حال ما رو گرفت. گفت ببینید آقا را ببینید هنوز نمیداند البینت و علی المدعی و الیمین علی من انکر، گویه هنوز الف بای فقه بلد نیست اینجا نشسته. چون شما مدعی هستی باید بینه بیاری، قسم مال شما نیست که بجا کردی. من منکرم قسم باید بخورم. آه شما که مدعی هستی، شما که مدعی هستید که درست نیست، یالا بینه بیاره، چرا تو قسم بزد عباس میخوری؟ بله حسابی دیگه ما سکوت کردیم دیگه، چی بگیم دیگه اصلا هیچ. بعد عصرش جالبه واقعا، اینا حوزه اینجوره، حوزه اینجور. من بعد از ظهر میرفتم صفاییه، مدرسه مرحوم آیت الله گلپایگانی، مدرسه اونجا هست صفاییه خیابان شهدا، اونجا تدریس داشتم. ساعتش از 3 و اینا و زمستان و اینا بود، بزرگتا بود. من رسیدم سر چهار رفاته، میگه که بیام از خیابون ردشم برم اون مدرسه. ایشون هم در مؤسسه رو باز کرد، اما مؤسسه چهار رو که بیاد درس، چون من دیگه اصولشون نمیرفتم بعد از چی فقهشون ببخشید، ایشون بعضی را فقه میگفتن همون مدرسه، من دیگه فقه شرکت نمیکردم، بیشتر من فقه مرحوم آقای تبریزی میرفتم، یا فقه ایشون زیاد بود. بله ایشون منو دید، تا چشمش به من افتاد حالا درو بسته بود میخواست بره، به من اشاره کرد گفت بیام. خب ما بسی آمد هچه بودم در محسسه، در رو باز کرد رو رفت داخل، رفت داخل رفت شرح تجدید رو آورد، شرح تجدید قوشتی رو آورد، گفت ببینی این که من صبح میگفتم درسته، همین صفحه ایست که من میگفتم. من دیدم عجب چاپ ایشون با چاپ من فرق میکنه. گفتم آقا ببخشید این چاپ شما غیر از چاپی که من دارم. گفت خب حالا این نداره. بعد یه کتابی هم تقریرات پدر ایشان، پدر بزرگوار ایشان، از خیارات درس مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی که ایشون تقریر کرده بود، اینم به ما داد و در بست و خداحافظ، ما رفتیم سراغ کارمون، خودشون تمام درس کاره بود. یعنی اینجور بود مثلا اینکه الان این بحثا گفتگوها بود. خب چه میگفتم آقا، یه چیزی شما بگو. ها ساندویچ بعد به ایشون عرض می‌کردیم محتوا چلو برگ باشه، بعد حالا ساندویچه ما الحمدلله محتواش هم سعی کردیم چلو برگ باشه، گرچه حالا خیلی هم تورم هست و چلو برگی بعد میگن یکی از علما عسل نمیتونست بخوره، یه خود عسل تو شیشه کرده بود، لومشو میذاره پشت شیشه و میخورد که بالاخره ما هم نان عسل. الان دیگه مردم بعد گوشت بذارن توی شیشه و مثلا ادای اینا در بیارن. واقعا اوضاع احوال اقتصادی کشور خیلی عجیب. بله امیدواریم که اصلاح بشه، درست بشه، اصلا خجالت میکشه. نه حالا ما که طلبه این خودمونم وضعی نداریم واقعش، اصلا هم از دولت نه چیز کردی نه، ولی آدم از مردم خجالت میکشه، خدا میدونه من اصلا خجالت میکشم شخصا میان طلبه ما، چه مردم واقعا زندگی به گلوشون رسیده، اصلا دیگه نمیشه جانم. حالا امیدی هست، امیدواریم خدا کنه کمک کنه بتونن، واقعا دعا میکنیم حقیقتا برای موفقیت همه این قوا، حکومت، حاکمیت، انشاءالله دیگه نماید بشه. امیدوار هستیم، برای حال جنگ خیلی سختیست، ولی بگذاریم دیگه این بحث حاشیه داره. خب بنده اینا ساندویچی کردم به این صورت. خواهش من دقت کنید، نه نه تصریحه، کجا کدوم کدوم چیز را کدوم را
همین تحریف دوازده
این تو مقدمه داره، همون مقدمه یه کتاب تقریب و تحذیب، این دستبندی ها را ایشون داره، پیدا نکردیم. نه تقریب و تهذیب مال آقای ابن حجر، عادتشو من شاید اینجا نوشته باشم بهتون بگم. تقریب و تهذیب جلد یک صفحه 78، اما اوائلشه، اگه تونستید پیدا کنید اونجا داره، طبقه بندی کرده همجوری که گفتم خدمت. خب حالا خواهش من دقت کنید، از قطعهایی که وارد شده در این دو منبع مهم و این آقای ابو مریم اعظمی هم آورده، از بخاری هست، یعنی ابو عبدالله بخاری. عبارت ایشون چیه؟ عبارتشون از فیه نظر، تعبیر قطعه ایشان در این حد فیه نظرون. خب نظر چی هست؟ معلوم نیست، مبهمه، یعنی این قطعه مفصل از قطعه نیست. اگر ایشون میخواهد به این قطعه، حالا قدر هم قدر خیلی محکمی که نیست، فیه نظر داره، مثل که میگیم فیه تعملون، حالا نه بگیم واقعا این بخاری است و بخاری آدم خیلی مهمی است و اگر گفت یه جا فیه نظر، فیه نظرش خیلی میازد از حرفا، قبول کردی، ولی قطعا مفسر نیست دیگه. حالا فیه نظرون چنین متهم به کذبه، مثلا به سوء حفظ چی از اونیک نداره. پس این مفسر نیست. اگه شما میخواهی بر این استناد کنی که این قدح مفسر است، این نیست، از این میگذره. دو، ابن حبان چه گفته است؟ گفته است رافضیون یزع الحدیث. خب به چه دلیل میگید یزع الحدیث؟ به چه دلیل میگید؟ شاهد بیارید کدام حدیث را وضع کرده، جعل کرده؟ همجا را یه دونه ادعاست. فرض کنیم برای خود ابن حبان معتبر باشه این حرف، اما خب استنباط خودشه. یزع الحدیث کدام حدیثه که شما بگو اون حدیث را مثل فلان حدیث تا ببینیم واقعا این حدیث جعلیه، یعنی محتواش غلطه. آخه حدیث جعلی را که مستقره دوستان دیگر همدونه همه اهل فضلی، یعنی حتی اگر رواتش ضعیف باشن، ضعاف باشن، نمیتونیم بگیم مجعوله. ممکنه که روایت سند نداشته باشه، برای که مجعول نباشه. این جزم به این که مجعوله است وقتی است که محتواش برخلاف بیانات و محکمات باشه. یعنی یک مطلبی هست که نمیشه قبول کرد ولو سندش هم درست باشه، میگیم این منکر است. ولی اگر اون نباشه که نمیتونیم بگیم. خب پس حرف ابن حبان هم مفسر حساب نمیشه. یزع الحدیث به چه دلیل یزع الحدیث؟ میرسیم به ابن عدی. ابن عدی در این الکامل و فالضعفا یک کتابی دارد درباره ضعفا، اونجا آورده ابن العدی. ایشان علاوه بر حرف بخاری که گفته از فیه نظر، یه چیز هم اضافه کرده، گفته عامتو. خوب به این عبارات دقت بفرمایید. عامتو ما یرویه لا یتابع علیه. کتاب میزان اعتداله، یعنی روایات ایشون مورد تبعیت قرار نمیگیرد. خب مد دلیل علی هذا؟ همین ترمذی الان روایت ایشون رو قبول کرده. سر شما بگید روایات ایشون لا یتابع علیه، یعنی مورد تبعیت قرار نمیگیره و پذیرفته نمیشه. خب همین آقای ترمذی صاحب سنن الان روایت ایشون نگفت و حسنون پذیرفته. سر شما بگید لا یتابع علیه، بس حرف این آقای ابن عدی هم که لا یتابع مخالف داره، معارض داره، دلیلی هم که ذکر نکرده است. این جرح مفصل حساب نمیشه، این رو اشتهاره. تنها یک قطع آقایان فضلا، یک قطع هست که این مفسر است. کدوم آقای گفتید؟ اونو که نقل کردم قبلا. ابن نمیر چه گفت؟ گفت این عک زبان ناست. خب این میگه داره در آن متهم به کذب میکنه، اینا میگن مفسر. دقت کردید؟ اگر بگوید سیء الحفظ مختلطون، این میشه مفسر. یا بگوید که این کاذبون یکذبون، این میشه مفسر. چرا؟ چون اون دوتا شاخصی که در توصیق لازم است زیر سوال رفت. چرا میگن جرح مفسر مقدم است بر تعدیل؟ میگن چون ممکن است این قدح این را اون کسی دیگه نفهمیده، مثلا اینکه این دروغ میگه فلان، اون متوجه نشده، این متوجه شده. دقت کردید؟ یعنی همه معایب را که همه نمیدونن که این که این سیء الحفظ است، اونا نفهمیدن، این فهمیده. اونا میگن مفسر چیز است، جرح مقدم بر تعدیله. خب حالا این ابن نمیر که گفته است که اگر زبان ناز، من عبارت را میخوانم خودتون قضاوت کنید. ایشان گفته است که خوب خواهش من دقت بفرمایید. دقت میخواد بابا جان، همینجورا که فلهی که نیستیم، بحثای علمی که عبارت علما را با دقت کرد. ایشون گفته است کامه من اکذب الناس. خب به چه دلیل؟ آخه یه شاهده یه چیزی بگید. میگه شاهدش این است، کان من اکذب الناس کان یقولو. حالا چرا این آقا را من میگم اکذب الناس؟ برای اینکه یه حرفی میزد که دیگه از این دروغتر تو عالم پیدا نمیشه. او چی هست؟ مگه چی میگوی من خدا؟ کان یقولو الکراکی تفرق فی السما. این آقای جمعی ابن عمر میگفت کراکی جمع کرکی هست، کرکی یعنی دورنا، دورنا پرنده، پرنده دورنا. این میگفت آقا دورنا در آسمان بچه میذاره، بچه میگذاره. یعنی این جمعی ابن عمر را ایشون داره میگه، میگه این عکس زبان نازه، برای اینکه اینجوری ادعا میکرد، میگفتش که علی کراکی تفرق فی السما و لا تقع فراقها، بچه هاش هم نمیفتد رو زمین. این دیگه از این دروغ دیگه شما مثلا دیگه شاخدار آسمانی. ابن نمر که میگد اکذب، نمیگه من بررسی کردم روایات این آدم دروغ بوده است این حرفاته، میگه این حرفش نشانه این است که این اکذب الناس، یعنی یه حرفی دروغ گفته که دروغ خیلی آسمانی است. میگه دورنا در آسمان بچه میگذاره، بچه‌ش هم رو زمین نمیفته. این دیگه از این دروغ شما بهتر میتونید پیدا کنید. پس اکذب الناس بودن ایشان مستند است به این سخن. خب ما به این آقای ابن نمر میگیم بنده خدا، حالا ما که نشنیدیم این را نبودیم، ولی فیه احتمالات. حالا یه کسی عرفاً گاهی وقتا شوخی میکنه، رو شوخی حرفی میزنه، یا نه اراد من از سما، یعنی فضای بالا. شما بد فهمیدید، حالا شما بد برداشت کردید، بنده خدا را اکذب میگید. گفته از آقا دورنا بالا، یعنی شاخه خیلی بلندی مثلا میره لونه میکنه اونجا، بچه میرید بچه‌شون نمیفته. گفته سما، گفته روز زمین نمیفته، ساسمان که نگفته است که دیگه هیچی نباشه، اجازه کردش در آوردین رو. یا مثلا ممکن است که واقعا علمن تحقیقا نظرا به این رسیده باشه، اصلا فرض کنیم این آقا مطالعاتی داشته یا از یک کسی خبره‌ای شنیده که این یک جور مثلا موجودی است تو آسمان بدون شاخه درخت بدون هیچ حائل مانی اونجا یه چنین کاری میکنه. خیلی خب این تخته اگه نظر است دیگه دروغی حساب نمیشد که، نه اصلا بگیم آقا این حرف شما باطله. دروغ اونجایی است که سمع و ینقل خلافه او او را و ینقل و یرد خلافه او، یعنی در محسوسات خبر است، کذب مربوط به رأی نیست. لعله که این آقا اراده، اولا گفتن که آسمان یعنی مکان بالا، شما میگید هم کردید که بدون هیچ حائلی، نه ممکن این باشه، ممکن است نه اصلا رأیش این بوده، خواهی رأیش اشتباه دیگه. چرا که اکذب الناس میگیم آقا این در این تشخیص اشتباه کرده، کذب نیست اینجا، که کذب اونجاییست که یک مطلب ایر آدم محسوسات باشه، همه شاید که شنیدنی باشه، چه باشه در خبر باشه، این رأیش بوده، رأیش گفت رأیش چه با باشه. ممکنه مثلا یک مثلا یه جایی بوده، مثلا قول آقای فروغی هم بد نیست، یعنی احتمال این داره که با کسی صحبت می‌کرده این ضرب المثل مثلا بوده، اینا به کار برده، ما اینا نمی‌دونیم. مطلبی که مبهم است، آخر بابا جان به این سادگی که نمی‌شود افراد رو گفت دروغ میگن که لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مسلما، این صحیح نیست که، دقت کردید؟ ما حالا با یک مطلبی که اصلا معلوم نیست بیان بگوییم این جرح هست، جرح مفصل است. به نظر من حضرت عباسی و حضرت عمری هیچ فرق نمی‌کنه، کسی حضرت عمری کنه واقعا یا حضرت عباسی کنه، از اینا نمی‌شود در آورد که جمعی ابن عمر جرح شده است، اونم جرح مفصل. اون وقت آقا برمی‌گرده این همه حرف شرف الدین میذارد که نمیدونم چه و چه و چه و چه و اینا، یه خود تحقیق میکردی بنده خود. اینا تا اینجا حرف ما ناتمام مونده، یه تتمه ای باقی ماند، انشاءالله تعالی عمری باشه در جلسه آینده خواهم گفت که قرائن و شواهد نشان میدهد که ذهبی نیز ایرا قطع نکرده است، علاوه بر ابن حجر که گفت صدوقان مده کرده، خود ذهبی هم قطع نکرده. این چند تا نکته داره، شاهد داره که انشاءالله در جلسه بعد از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.